با نام او و با سلام. غزل 360 پیش روی ماست. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. منزل و خانه تناسب خوشی با یکدیگر دارد، اگرچه در سده های پیش نیز منزل و خانه مترادف یکدیگر نیز، اما منزل جایگاهی است که پیش از اینها در مسافرت برای استراحت مختصر فرود می آمدند. توقفگاه های بین راهی، قهوه خانه های بین راهی را منزل می گفتند. بعد رفته رفته به خانه نیز اطلاق شده است، یا ما فارسی زبان ها به خانه نیز منزل گفته ایم، زیرا هر جا که برویم در پایان در آن جایگاه فرود می آییم. از این منظر منزل و خانه با یکدیگر تناسب دارد. گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، پیداست که این غزل در دوری و در فراق یار و دیار سروده شده است. دیگر آنجا که روم، یعنی از این پس به خانه که روم، به وطن که روم، عاقل و فرزانه روم. یعنی چه؟ یعنی این که دیگر بیخردی نمی کنم و به قربت دوچار نمی شوم. دیگر اگر به خانه روم و به وطن روم، از این پس خردمندانه زندگی می کنم و عاقلانه می روم و دیگر هوای قربت رو نخواهم کرد، زیرا دیوانگی است. از این منظر می فرماید عاقل و فرزانه. اما همینجا عرض کنیم به پیشگاه شنوندگان گرامی که 32 دست نوشته کهن منزل قربت ضبط کرده و تنها یک نسخه، یعنی نسخه خلخالی، به تبعش علامه قزوینی از آنجا که اساس کارش نسخه خلخالی بوده است، منزل ویران ضبط کرده. تنها یک نسخه. نسخه خلخالی کدام نسخه است؟ نسخه خلخالی نسخه است که در سال 827 قمری نوشته شده، 35 سال پس از وفات حافظ. خب چرا به نسخه خلخالی معروف شده؟ زیرا به عنوان مثال 100 سال پیش اولین کسی که این نسخه را معرفی کرده و پسانگاه به چاپ رسانده، فاضل شادروان سید عبدالرحیم خلخالی بوده است، در این 100 ساله به نسخه خلخالی معروف شده است، زیرا آن روانشاد این نسخه را میابد و ابتیا میکند و معرفی میکند و رفته رفته به چاپ میرساند. فرزند ارجمند او نیز سالها پیش اصل نسخه را به شیوه افست به چاپ رساندند. استاد ارجمند حضرت آقای خرمشاهی نیز سالها پیش نسخه خلخالی را با دقتی وصف‌آمیز از سوی انتشارات نیلوفر به چاپ رساندند. البته با مقابله نسخه های بدلیان و پنجاب که در حاشیه همان چاپ ضبط شده است، اختلاف های نسخه پنجاب و بادلیان. خب چه باید کرد؟ مبتنی بر 32 درس نوشته قربت خواند، منزل قربت، و یا مبتنی بر فقط 1 درس نوشته کهن، منزل ویران. این که عرض می کنم 1 درس نوشته کهن، مقصودم کهن‌ترین نسخه هاست. اگر نسخه های اواخر سده نهمی را نیز بر این 1 نسخه بیفزاییم، به 3 تا 4 نسخه نیز می رسد. استاد سایه در چاپ منقه خود و استاد هاشم جاوید و استاد خرم شاهی در چاپ مشترکشان ضبط 1 نسخه را برگزیدند، یعنی منزل ویران رو، و در حاشیه چاپ جاوید و خرم شاهی چنین نوشته شده است: در متن قزوینی منزل ویران و این ترکیب غم و بیزاری نفرین آمیز بیشتری نهفته است و بر همه نسخه بدلها ترجیح دارد. در محاوره امروز هم میگوییم اگر از این خراب شده جان به در ببرم. اما این نکته را نیز عرض کنیم که شادروان دکتر محمد جعفر محجوب در نقدی که بر دیوان مصحح استاد سایه می نویسند این گونه می فرمایند: برتری منزل قربت بر منزل ویران آشکار است، زیرا مفهوم منزل قربت بسیار دقیق تر است و می رساند که شاعر این غزل را در قربت سروده و در آن دیار چندان بدو خوش نگذشته است. ویران به عنوان صفت منزل حشویست که فقط دلتنگی شاعر از مقام و جایگاه خود را می رساند. می بینیم که از آنجا که 32 دست نوشته، یعنی چه؟ یعنی 32 بار حافظ گفته است منزل قربت و تنها 1 بار فرموده منزل ویران. این از منظر فراوانی نسخه ها. کهن‌ترین نسخه ها نیز منزل قربت ضبط کرده. حال چه باید کرد؟ این غزل از آنجا که در قربت سروده شده یک واقعیتی است. در نتیجه گر از این منزل قربت به سوی خانه روم، اما حال از آنجا که منزل ویران ملکه ذهنی ما شده است، زیرا ما در این 70 سال یا زیاده از 70 سال با نسخه خلخالی، شاید 80 سال با نسخه خلخالی، به تبع آن با نسخه های چاپی علامه قزوینی و دکتر غنی اونس گرفته ایم، با منزل ویران مأنوسیم. اما اساس منزل قربت است. اگر میخواهیم بدانیم حافظ چه فرموده، حافظ منزل قربت سروده و فرموده. اما اگر به سلیقه خود و ذوق خود بخواهیم عمل کنیم، خب منزل ویران میگوییم، زیرا با ویران نزدیک به 80 سال است اونس داریم. همینجا عرض کنم نسخه خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، شاملو، انجوی و سهیلی خانساری و سایه منزل ویران به چاپ رساندند، ولی استاد خانلری، ایوزی، نیساری، جلالی نائینی و نظیر احمد و جلالی نائینی و نورانی وصال و 1-2 تن دیگر از مصححان منزل قربت ضبط کردند و به چاپ رساندند. مبتنی بر 32 دست نوشته بسیار کهن. اما همین جا عرض کنیم که منزل و خانه اگر به مفهوم دیروز بپنداریم، آرایه تضاد رو برای ما تضمین می کنه، زیرا منزل توقفگاه بین راه و خانه اقامتگاه همیشگی است. اگر از منظر امروز بینگاریم و بپنداریم، خب منزل و خانه با یکدیگر تناسب دارد. اما آرایه رد العروض الی ابتدا نیز در این بیت دیده می شود، زیرا روم هم در آخر مصرع نخست به کار رفته و هم در اوائل مصرع دوم. ملاحظه بفرمایید، روم دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم، از آنجا که روم در پایان مصرع نخست به کار رفته و در اوائل مصرع دوم، دگر آنجا که روم نیز بار دیگر دیده می شود، می گوییم در واقع عروض مصرع، عروض اون کلمه پایانی مصرع نخست رو می گوید، عروض الی ابتدا، در ابتدا مصرع دوم نیز تکرار شده است و به کار رفته است. رد العروض الی ابتدا. گفتیم از این نوع آرایه 4-5 نوع داریم. رد الصدر الی العجز، رد الصدر الی الابتدا، رد الصدر الی العروض و همینطور. منزل و عاقل سجع متوازی هن یا سجع همسان. منزل عاقل، گر در آغاز بیت اول و دیگر در آغاز مصرع دوم سجع مترفند. گر و دیگر، میبینیم که دیگر اندکی اضافه تر از رکن دیگر سجع دارد. خان در خانه و ویران، خان ویران، سجع مترفند. هم حروفی در از این و منزل، همچنین هم حروفی ر در تمام بیت، 8 بار حرف ر در این بیت دیده میشه. هم آوایی مصوت‌های کشیده آ در این بیت در خور تأمل است. بیت دوم، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. دقیقاً همین مضمون را در بیت ششم غزل 359 می‌بینیم. نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. همین غزل پیشین که دیروز با شما خوبان بحث می‌کردیم، همین مضمون است. زین سفر، از این سفر، اگر به سلامت به وطن بازگردم، نذر کردم که هم از راه، که از راه نرسیده به اصطلاح ما، یا به گونه دیگر در نخستین مرحله‌ای که به وطن باز میرسم به میخانه بروم. همینجا عرض کنیم که بازرسم، 25 پشتوانه بازرسم، از مصدر بازرسیدن، مصدر مرکب بازرسیدن، رسیدن، بازرسیدن. اما 8 نسخه کهن این مصرع رو به گونه دیگر ضبط کرده، به وطن گردم باز، از مصدر بازگردیدن. اما از نظر وزنی گردم باز به گونه‌ای به کار رفته است که باز یعنی پیشوند این مصدر پس از مصدر در آمده. گردم باز، این وقتی بازگردم در به ضرورت وزن گردم باز به کار می رود، اون باز دیگه نقش پیشوند رو به نظر این کمترین ندارد، بلکه حالت قیدی دارد. از این منظر مبتنی بر 25 نسخه کهن بهترین ضبط همین به وطن باز رسم است که از مصدر مرکب باز رسیدن فراهم شده. بر همین پایه در نسخه چاپی استاد جلالی نائینی و نظیر احمد به وطن گردم باز به چاپ رسیده است، مبتنی بر یکی دو دست نوشته. البته اساس کار استاد مبتنی بر یکی دو دست نوشته بوده است، خاصه نسخه سید هاشم سبزپوش که در سال 824 قمری نوشته شده است. اما در مجموع چنان که عرض کردم 8 دست نوشته این ترکیب رو تأیید می کند. در این بیت نیز آرایه تحکم دیده می شود، تحکم باهی حوز. بیت سوم: تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک. در این بیت یکی از نکات بسیار قابل توجه دیده می شود که متاسفانه پاره ای از مصححان به روشنی در نیافتند. در آغاز عرض کنیم که صومعه و میکده چه تفاوتی با یکدیگر دارند، زیرا این بیت فقط یک اختلاف در نسخه ها و در نسخه های چاپی با یکدیگر دارند، بقیه مفرداتشون دقیقاً همگون و همسان یکدیگر است. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. اینجا به در صومعه و چند نسخه دیگر به در میکده است. حال صومعه و میکده چه تفاوتی با یکدیگر دارند و کدام از منظر معنی دقیق تر است؟ در آغاز عرض کنم 17 دست نوشته کهن صومعه ضبط کرده و 14 دست نوشته میکده. مقصودم از دست نوشته یا نسخه خطی میدانند شنوندگان عزیز، روی سخنم با دانش آموزان است که در روزگار خواجه حافظ و حتی تا 100 سال پیش از آنجا که کتاب بسیار گران در می آمده و یا در کشور ما خیلی متداول نبود کار چاپ، به کاتبان سفارش می کردند که نسخه ای را از روی دیوان سعدی یا شاهنامه و یا دیوان حافظ کتابت کند. همچنان که پیش از این عرض کردم آن نسخه خوشنویسی شده را می دادن به صحافی، او جلد می کرده، پس از تجلید در کتابخانه ها و خانه ها مطالعه می شده. خب به این شیوه میگوین نسخه خطی. طبیعی است که در روزگار حافظ چاپ وجود نداشته. چاپ در جهان تقریبا زمان عبدالرحمن جامی اتفاق میفته. از سوی گوتنبرگ، این دانشمند آلمانی، و رفته رفته در جهان کار چاپ رونق میگیره. اگرچه صدها سال پیش از گوتنبرگ در سرزمین چین نوعی چاپ سابقه داشته، نوعی عرض می کنم. از این نظر اگر بنده می گویم دست نوشته کهن یا نسخه خطی، زیرا پیش از اینها کتاب چاپی در دست نبوده است. همکنون از دیوان حافظ 60 نسخه کهن در دست است، البته در سراسر جهان. اگرچه از نسخه حافظ خیلی بیش از این آمار در دست است، اما کهن کهن نیست، به سده دهم و یازدهم و دوازدهم تعلق دارد. این 60 نسخه تقریبا همه به جا مانده از سده نهم است. شاید از این پس نسخه تازه یابی شناخته شود، اما تا کنون بیش از این 60 نسخه را ما از سده نهم نمی شناسیم. به هر حال باید عرض کنیم که 17 دست نوشته صومعه ضبط کردند و 14 میکده، البته با اندکی تغییر، پاره بر در صومعه، پاره تا در صومعه و یا بخشی بر در میکده یا تا در میکده است. خب حال چه باید کرد؟ مفهوم سخن چیست اساساً؟ صومعه به چه معنی است؟ صومعه اطلاق دارد اساساً به معبد، جایی که ریاضت میکشند و عبادت میکنند. همین، گاه به خانقاه و دیر نیز صومعه گفتند. در نتیجه صومعه با میخانه یا میکده علی ظاهر عرض میکنم، حالا میکده یا میخانه عرفانی اگر تصور نکنیم، علی ظاهر با یکدیگر در طباقند و در تضاد. در صومعه به سیر و سلوک می پرداختند، به کشف و شهود می پرداختند، به ریاضات طاقت فرسا وقت خوش می کردند. اساساً سیرشون خاصه انفسی در صومعه انجام میافته. سلوک ارتباط داره با صومعه. خواجه میفرماید تا در این مسافرت، تا بگویم که در این مسافرت چه کشفم شد، چه به دست آوردم. کشف البته از اصطلاحات اهل نظر است، به آن خواهیم پرداخت. ظاهر بیت را میخواهم معنی کنم. تا بگویم که در این سفر از این سیر و سلوکی که انجام داده ام، باز سیر و سلوک را نیز معنا خواهیم کرد، چه به دست آورده ام، چه حاصلم شده است، به در صومعه می روم، زیرا آنان نیز، یعنی آنان که در صومعه هستند، نیز به سیر و سلوک همت می کنند. من برای آن که سیر و سلوک خود را نیز به آنها گزارش دهم، به در صومعه خواهم رفت در اولین فرصت، اما با بربط و پیمانه. اینجاست آرایه تحکم دومی، تحکم باهی حوض، باهی دو چشم. چرا؟ زیرا بر در صومعه با بربط و پیمانه کسی نمی رود. از این منظر بسیاری این مفهوم رو نیافتند کاتبان، صومعه رو میخانه کردند. درست است که بر در صومعه کسی با بربط و پیمانه، صومعه جایگاه عبادت و ریاضت است، خواجه به تسخر این گونه گفته است و پاره ای از کاتبان از آنجا که دیدند صومعه با بربط و پیمانه تناسب ندارد، میخانه نوشتند و ضبط کردند. این نکته بسیار دقیقی بود که خواستم به عرض گرامی شما خوبان برسد. تا فردا، وقت خوش. Thank you. گر از این منزل قربت به سوی خانه روم، گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم، تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق اگرم خون بخورند، آشنایان غم عشقم اگر خون بخورند، آشنایان ره عشق اگرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت بر بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، خرم آن دم که چو حافظ به نوای بم و زیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. Thank you.